بوتیقا. به نام خداوند جان و خرد. سلام به همه شما مردم دوستدار ادبیات. ادبیات هنر است و هنر روح زندگی. بوتیقا برنامه‌ای است که به مبانی نظری نقد ادبی می‌پردازد. اگر علاقه‌مند به ادبیات و نقد‌های ادبی و تعریف مکاتب ادبی هستید، بوتیقای این هفته رو بشنوید. نقد ادبی روشی برای توسعه فرهنگ و هنر.
نقد و بررسی مفاهیم ادبی در بوتیقا.
برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
بوتیقا.
در برنامه‌های گذشته بوتیقا نقد ادبی رو با حضور کارشناسان حوزه ادبیات تعریف کردیم و مبانی نظری اون رو هم بررسی کردیم. امروز اما این بحث رو با معرفی و تعریف مکاتب ادبی دیگر ادامه خواهیم داد. ادبیات کودک و نوجوان گونه ای از ادبیات است که جداسازی آن از بخش‌های دیگر ادبیات با سن مخاطبان آن انجام می‌شود. این گونه ای ادبی هنگامی پدید می‌آید که بزرگسالان متوجه شدند کودکان و نوجوانان به سبب گنجایش‌های شناختی و ویژگی‌های رشدی خود آمادگی پذیرش متن‌های بزرگسال را ندارند و به متن‌هایی نیاز دارند که پاسخگوی دوره رشد و نیازهای آنها باشد بخشی رو آماده کردیم که تقدیمتون میکنیم.
به نام خداوند بخشنده مهربان، رستم دوباره به سوی میدان رفت و با هم گلاویز شدن. رستم این بار سهراب رو کوبید بر زمین، پس خنجر کشید و سینه او رو درید. سهراب در آخرین دقایق زندگی گفت: مادرم نشانه پدرم را به من داد، تو بدان پدرم هر جا که باشد انتقام خون من رو از تو میگیرد.
قصه های خوب برای بچه های خوب، قصه های تازه از کتاب های کهن، گربه ناقلا، مثنوی برای بچه ها، مجموعه قصه های ساده، آثاری از مرحوم مهدی آذری یزدی، نویسنده کشورمان که در 18 تیر ماه سال 88 در 88 سالگی در بیمارستان عاطیه تهران دار فانی رو وداع گفت. زنده یاد آذری یزدی که او را پرتیراژترین نویسنده تاریخ ادبیات کودک و نوجوان ایرانی می‌دانند، در مجموع بیش از 20 عنوان کتاب برای بچه‌ها نوشته.
کتاب‌های فلسفی، اکشن همراه با عکس، کتاب‌های علمی.
فرصت مناسبی جهت آشنا کردن کودکان با کتاب و بهانه‌ای برای ورود کتاب به زندگی کودکان است. متاسفانه ما در کشور از این فرصت‌ها و بهانه‌ها برای ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان کودکان و نوجوانان بهره‌گیری چندانی نمی‌کنیم.
اگر یک داستانی جذابیت خودش رو از اول تو خلق داستان داشته باشه، تمام روش‌های ارتباط جمعی میتونن حتی کمک بکنن. یعنی برخلافی که بعضیا به شکل آسیب میبینن، به شکل خطر میبینن، من میخوام بگم که اتفاقا هیچ بعید نیست و میشه که اینا رو در خدمت داستان، در خدمت ادبیات و در نهایتاً در خدمت ارتباط با بچه‌ها قرار داد.
انس کودکان با کتاب تضمینی بر استحکام تربیت و فرهیختگی نسل آینده یک جامعه است.
وقتی رستم این خبر رو شنید، چشمش تیره شد. به اون گفت: از رستم چه نشان داری؟ سهراب گفت: بند جوشن من را باز کن و مهره ای که به مادرم دادی بده. رستم به گودرز گفت: نزد کاووس برو و بگو از نوشداری که در گنجینه خود دارد برای من بفرستد تا شاید سهراب زنده بماند.
شما شنوندگی بوتیقا از رادیو فرهنگید. برنامه بوتیقا به نقد ادبی اختصاص داره و در هفته‌های آغازین پخش خودش به مبانی نظری نقد ادبی می‌پردازه. این هفته مکاتب ادبی رو با همراهی آقای احمد خالصی، کارشناس موجی برنامه، و خانم دکتر سارا پارساخو، مدرس دانشگاه موشکافی می‌کنیم. بوتیقا روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز شنیده است. در برنامه‌های گذشته بوتیقا گفتیم هر مکتب ادبی مجموعه نظریه‌ها و خصوصیت‌هایی است که در شرایط فرهنگی، اجتماعی و سیاسی هر دوره در ادبیات یک یا چند کشور به وجود آمده است. ویژگی های هر مکتب معمولاً در آثار ادبی به تدریج آشکار می شود و اغلب مجموعه این اختصاصات دنباله و نتیجه طبیعی اختصاصات مکتب قبلی و گاه عکس العمل و طغیانی بر ضد آن است. به این ترتیب ظهور هیچ یک از مکتب های ادبی ناگهانی و بی مقدمه نبوده است و اغلب نشانه هایی از هر کدام را در آثار ادبی دوره ما قبل آن می توان یافت که رفته رفته بر اثر اوضاع و احوال جوی که در آن امکان رشد داشته، پرورش یافته و خصایص و ویژگی های آن برجسته تر و نمایان تر شده است. اما این نکته حائز اهمیت است که منتقدان و کارشناسان معاصر درباره تقسیم بندی مکاتب ادبی با هم اختلاف نظر دارند. در استدیوی برنامه بوتیقا از شبکه فرهنگ هستیم. در خدمت دو میهمان بزرگوار، آقای احمد خالصی، کارشناس موجی، و خانم سارا پارساخو، مدرس دانشگاه، که قراره چند مکتب ادبی دیگر رو با هم بررسی کنیم. خانم پارساخو، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. خیلی خوش آمدید.
سلام عرض احترام دارم حضور محترم شما مجری توانای برنامه، شنوندگان عزیز و کارشناس محترم برنامه.
ممنونم ازتون. آقای خالصی، خدمت شما هم سلام عرض می‌کنم. خیلی خیلی خوش اومدید.
به نام حضرت حق، عرض ادب و احترام خدمت شما جناب همتی خانم دکتر پارساخور و مخاطبان فهیم و دلاگاه برنامه بوتیقا و شبکه رادیو فرهنگ در خدمت.
ممنونم ازتون. در برنامه گذشته در خصوص مکاتب ادبی جهان شنیدیم از شما خانم دکتر. در ادامه هم اگر مکاتب دیگری رو می‌خواید نام ببرید، همین که همراهتون هستیم.
خواهش میکنم. یه سری از مکاتب ادبی جهان رو که بیشتر مکاتب ادبی غرب بود رو توضیح دادیم حضور محترم شنوندگان محترم. ادامه بحث رو با معرفی مکاتب دیگر ادامه میدیم. یک دیگه از مکتب‌های جهانی ایدئالیسم هست. ایدئالیسم پندارگرایی، آرمانگرایی هست. این مکتب فکری بر این باوره که واقعیت تنها به عنوان وجود روحی محض وجود داره و جسم چیزی جز شکل تظاهر این وجود نیست. ایدئالیست‌ها همه موجودات و آنچه را که انسان در جهان درک می‌کنه نه عینی بلکه تصورات ذهنی و وابسته به ذهن انسان می‌دونن و معتقدن که اگر من که همه چیز را ادراک می‌کنم نباشم، دیگر نمی‌توان گفت که چیزی هست. سبک ایدئالیسم‌ها در ادبیات و هنر عبارت از سبک متکی بر تخیلات شاعرانه، تخیلات شاعرانه یک گوینده، نویسنده و پیروان این مکتب در همه عرصه‌های هنری، سیاسی و یا اقتصادی به دنبال کمال مطلوب هستند. بعد از اون مکتب دیگه‌ای رو که میتونیم بهش اشاره کنیم و خب مکتب معروفی هم هست در حوزه ادبیات که میبینیم در سطح سطوح دانشگاهی هم همیشه از این مکتب هم حرف هست، که مکتب باروک هست. از نظر ادبی باروک اغلب در برابر کلاسیسم معنی میشه، یعنی برخلاف کلاسیسم ها که برپایه اعتدال استوار هست، در باروک اغراق به چشم میخوره. در این مکتب تصنع وجود داره، مثلا به جای گفتن دهان اونا میگن مبلوان دهان، یا به جای گفتن کلمه نان از عبارت حامی زندگی استفاده میشه. این نوع از باروک در واقع خواستار ایجاد فاصله میان افراد عامی و باسواده، به شکلی که درک سخنان افراد باسواد برای افراد عامی مشکل میشه.
بله.
بعد از اون ما مکتب پارناس رو میگیم. پارناس هم به نوبه خودش مکتب مطرحی هست، همیشه در حوزه ادبیات ایران و جهان از پارناس نام برده میشه. حالا پارناس چی هست؟ پارناس نام کویست که بنا به اسطوره‌های یونان قدیم، آپولون الهه شعر و نه خواهری که فرشتگان نگاهبان هنرهای زیبا بودند در آنجا زندگی میکردن و چه تصمیم آن علاقه و گرایشی است که شاعران پارناسین برای شعر به مفهوم هنری قائم به ذات که هیچ هدفی جز کمال و زیبایی خود ندارد قائل بودند. این مکتب ادبی در نیمه دوم سده 19 در فرانسه در برابر رمانتیسم ویکتور هوگو و لامارتین و بر ضد درونگرایی و جامعه دوستی هنری پدید اومده. حالا بسیاری هستن که تئوفیل گوتیه رو بنیانگذار این مکتب میدونن. گوتیه عقیده داشته که هنر هیچ هدفی جز خود و فراتر از خود نداره. به نظر او شاعر باید همچون مجسمه ساز و صنعتگری کاملا بی‌طرف باشه و شعر خودش رو ملموس‌ترین و عینی‌ترین شکل ممکن ارائه کنه و منعکس کنه. تی اس الیوت شاعر انگلیسی تبار این رویکرد رو اینگونه تعریف میکنه، میگه که تعالی هنرمند عبارت از جریان مدام قربانی کردن خود و محو شدگی همیشگی منیت اوست. بعد شعار اینا چیه؟ شعار پارناسیا چی هست؟ شعارشون اینه: هنر برای هنر. یکی از اصول مهم این مکتب همین شعارشون به کار میره. بعد شاعر پاراسین با هر گونه ذهنیت گرایی مخالفه و زیبایی قالب و شیوه های بیان رو برتر از محتوا میدونه. ویکتور هوگو پایه‌گذار مکتب هنر برای هنر شد. هوگو بود که عبارت هنر برای هنر رو در محافل ادبی مطرح کرد.
نقد ادبی چیست و چه تأثیری در ادراک بهتر ادبیات دارد؟ اینجا و در این لحظه رادیو فرهنگ
بوتیقا.
کارشناس مرجی احمد خالصی، میهمان دکتر سارا پارساخو، مدرس دانشگاه. بوتیقا.
حالا من از جناب خالصی میخوام که توضیحاتی روی پارناس و باروک بفرمایید.
در تمام آثاری که به زبان فارسی نوشته شده در مورد مکتب‌های ادبی، خانم دکتر و جناب همتی مخاطبان ما هم حتما تفتون دارن که این نوع تقسیم بندی ها مطرح شده، از کتاب آقای دکتر زرینکوب در کتاب نقد ادبی، یا مکتب‌های ادبی آقای رضا سید حسینی، یا فرض بفرمایید درباره ادبیات و نقد ادبی از آقای دکتر فرشید برد، خدا همه این رفتگان رو رحمت بکنه، اینا بزرگان ادبیات هستن، کار آقای دکتر شمیسا، این نوع تفکیک‌های ادبی وجود داره و ذکر شده، اما همه متذکر شدن که اینها بیشتر آمیخته است با مکاتب فلسفی. منتها فلسفه نه به معنای اخص کلمه، نه به معنای ارسطویی یا افلاطونی یا آکادمی افلاطون، بلکه به معنای نحوه حضور انسان در جهان. و اون نحوه حضور انسان در جهان، اون موضعی که انسان در وضعیت اجتماعی میگیره، مثلا در برابر ادبیات متحد، یا ادبیات برای ادبیات، یا هنر برای هنر که شما فرمودید خانم دکتر.
بله.
یعنی این نوع آثار متذکر میشن که اینا همه مانیفسته، یعنی تمامی مکاتب ادبی با یک مانیفستی هستن، یعنی انگار انسان میخواد خود رو توجیه بکنه، نحوه حضورش رو، شکل حضورش رو در جهان بر اساس اون نوع نگاه که حالا بعد فلسفی داره، یعنی توضیح میده انسان چرا حضور داره در جهان، تجلی اون در ادبیات. یعنی در دوره فرض بفرمایید رمانتیسم آلمانی یا فرانسوی، نحوه حضور انسان در جهان عوض میشه. ببینید مکتب‌های ادبی یعنی اینکه یک اوضاع احوال اجتماعی به وجود میاد و اون اوضاع احوال اجتماعی خواهان تغییر در هویت انسانی، تعریف انسان میشه، و شاعر یا نویسنده یا نظریه پرداز مانیفست یا بیانیه میده که این دوره خاص رو که حالا ممکنه ترتیب زمانی هم داشته باشه به نام این مکتب ما ذکر بکنیم.
یعنی منظورتون حضور انسان و ماهیت انسان صرفا در جهان هست؟ حضور و ماهیت وجودی انسان؟
مثلا باروک سرکار فرمودید که در معماری خودش رو نشون میده، ما میتونیم بگیم که فرض فلان رمانی که در فرانسه نوشته شده، فلان شعری که فلان شاعر فرانسوی یا آلمانی یا هر کشور دیگری در مغرب زمین گفته، جنبه های باروک داره، به خاطر اینکه اون نوع معماری، اون نوع زاویه بندی توی شعر یا فرض بفرمایید نظریه ادبی وجود داره. اما در زبان فارسی اینگونه نیست. در فرهنگ ایرانی شما از ابتدای تاریخ زبان فارسی، از ابتدای شعر فارسی، فرض ببینید در شعر منوچهری، من فلبدای دارم میگم، در شعر منوچهری فروخی سیستانی منظورم هست، جنبه های امپرسیونیستی میبینید، یعنی توصیف طبیعت، توصیف طلوع و غروب خورشید، رنگ اون پرنده، رشد این درخت، اینا امپرسیونیسمه. اما این مکتب ادبی اون موقع نیست. ما شاید بگیم سبک خراسانی یا بگیم مکتب خراسانی، اما و حتی میتونیم بگیم حضور یا فرض بفرمایید تجلی امپرسیونیسم در سبک خراسانی میتونه محور یه پژوهش قرار بگیره. یعنی شاعران سبک خراسانی رو بررسی بکنیم از دیدگاه بازتاب طبیعت در آثار اونها، توصیفی که با واژگان از طبیعت میدن. اما امپرسیونیسم نیست، بخاطر اینکه ما همزمان جنبه‌های رئال و واقع‌گرا در همون شعر سبک خراسانی داریم. ما میتونیم از ایدالیسم حافظ بگیم، میتونیم از سمبولیسم مولانا بگیم، چون شعر مولانا چه در مثنوی چه در غزلیات پر از سمبول، پر از نماد، پر از رمزه. حتما شما در برنامه مستقل در مورد سمبولیسم صحبت خواهید کرد، یا جنبه رئال فرض بفرمایید ادبیات. و در شعر فردوسی ما میتونیم بگیم جنبه اپیک، حماسی، میتولوژیک وجود داره و بنیان شاهنامه حماسه هست و اسطوره. و در شعر حافظ فرض بفرمایید ایدئال و در این حال رئال. میخوام بگم اینا توامان و به شکل متناقض و بعضن پارادوکسیکالی همزمان در یه شعر وجود دارن. حافظ وضعیت عینی اجتماع رو کاملا توضیح داده و به دلیل توصیفی که از شرایط اجتماعی خودش ارائه داده، مبارزه با ریا، ریاکاری زاهدان،
فساد محتسب
و و و همه اینها که گفته، ما این جنبه رئال، یعنی توصیف اجتماع ایرانی رو یا شهر شیراز رو یا فرهنگ ایرانی رو در اون صده میخواییم دریابه، مستقیم میتونیم رجوع کنیم به شعر حافظ. بله. اما در این حال فوق العاده ایدئال گراست.
سوال برای من پیش اومد تا این بحث رو راه نکردید. میتونیم بگیم تقسیم بندی ما وقتی میشه سبک خراسانی و سبک عراقی، یعنی میتونیم بگیم ما از رال به طرف سورال، یعنی از خراسانی به طرف عراقی که داریم میایم، از رال به طرف سورال داریم حرکت میکنیم، یعنی ما بیشتر رگه های سورالیستی رو توی سبک عراقی میبینیم تا توی سبک خراسانی. سبک خراسانی عشقای زمینیه توی اشعار، ولی توی عراقی عشقای عرفانی میشه و وقتی عشق عرفانی میشه جنبه‌های سورئالیست وارد میشه در شعر. میتونیم اینو بگیم؟
به همین دلیل من میگم که شما، یعنی تعریفمون از مکتب ادبی در ایران با تفاوت پیدا بکنه با مکتب ادبی در فرانسه، به ویژه تاکید رو فرانسه دارم چون واقعا بپذیریم ادبیات قرن 19 و 20 فرانسه در ایران خیلی تأثیر گذاشت به دلیل همون ترجمه‌ای که از ویکتور هوگو تا سارت و کامو صورت گرفت. اینو میپذیریم. ببینید همین که فرمودید، ما وقتی میگیم مکتب یه تصویری تو ذهنمون میاد از باروک، کلاسیسم، رمانتیسم و شکل‌های دیگر، ولی در زبان فارسی یک روال دیگری رایجه که همچنان که شما گفتید سبک رو میگیم که این واضحه. این اصطلاح البته ملک و شعر بهار هست و گفته سبک شناسی و ما دیگه تقسیم بندی رو در ادبیاتمون پذیرفتیم که سبک خراسانی عراقی بازگشت و سبک هندی بازگشت و مکتب وقوع، حالا مکتب
و بعد از بهار شمیسا این تقسیم بندی رو
این تقسیم بندی الان پذیرفته شده است.
الان ما تیبی همینطور
بله الان ما این تقسیم بندی سبک شناختی رو پذیرفتیم، یعنی هممون استفاده میکنیم و ایده متذکر شدن که ما سبک رو در برابر مکتب که نمیتونیم به کار ببریم چون میگیم سبک خراسانی، اما میتونیم حضور و مکتب رو در این سبک بررسی کنیم. همچنان که شما گفتید در شعر سبک خراسانی ما جنبه های رئال، عینیت، توصیف طبیعت رو داریم، یا حالا به تعبیری عشق زمینی. فضا کلا زمینه، یعنی انسانی که روی این خاک داره زندگی میکنه. منوچهری، فرخی و خیلی شاعران دیگه،
شاعران گرایی رو هم در آثار نمیبینیم.
ایدئال‌گرا نیستن،
و سمبل و ایدئال رو هم نمیبینیم.
ولی در سبک عراقی که به همین دلیل که سبک ها در ایران تحت تاثیر اوضاع احوال اجتماعی هستن، وقتی فرهنگ ایرانی ساختارش عوض میشه، موضع فرهنگ ایرانی حالا از سده پنجم ششم به بعد عوض میشه، ادبیات هم عوض میشه، ادبیات عرفانی میشه، جنبه های ایدئال گرا بروز پیدا میکنن، شعر شاعران جنبه انفسی پیدا میکنه. اگر شعر
تعلیمی مثلا با ناصر خسرو ما میبینیم ادبیات به طرف تعلیمی شدن و فلسفی شدن میره، با سنایی میبینیم ادبیات به طرف عرفانی شدن میره. بعد از اون که جنبه های زمینی شعرهای حالا مثلا سبک میتونیم بگیم نثر سبک خراسانی رو میبینیم که میاد به طرف عراقی، با سنایی کم کم رگه های عرفانی در شعر نمود پیدا میکنه، با ناصر خسرو رگه های تعلیمی و اخلاقی نمود پیدا میکنه، با مسعود سعد سلمان حفصیه ها میان، شهرآشوب ها میان وسط. بعد میتونیم ببینیم که حرف مختلف با خاقانی، با انوری وارد شعر میشن کم کم.
بله همین گونه است. من این نکته متذکر شدم آقای احمدی، خان دکتر به درستی فرمودند ما محتوای شعر یا حالا نثر ادبیات که میگیم بپذیریم که بیشتر منظورمون شعره در زبان فارسی، چون شعر از جنبه کمی برجسته است در ادبیات فارسی تا دوره مشروطه، یعنی وقتی میگیم سبک خراسانی بیشتر میریم تو شعر اون دوره. حالا یه دم میگن بگیم خراسانی، نه بگیم ترکستانی، حالا اون سبکی که در اون دوره است. یه توصیف رنگ و عینیت و تصویر داریم در شعر سبک عراقی، ما جنبه های عرفانی، یعنی اون توصیفی که شاعر از آفاق، از جهان یا فیزیک جهان ارائه میداد در شعر سبک عراقی میشه جنبه متافیزیکی.
بله.
جنبن بعضن تأویل میکنه، یعنی شاعری مثل مولانا حتی اون فیزیک، یعنی قائل میشه که تمامی این جهان رمز است. ما این گونه رمز عرفانی رو در شعر سبک خراسانی اصلا نداریم، یعنی که جهان رو کلن رمزگون ببینن، تأویل بکنن، سمبول یا نماد یا حالا نشانه بدونن. این تأویل رو ما به عنوان مترادف دارم تسامحاً به کار میبرم، ولی با تفاوت ساختار فرهنگ و اندیشه در فرهنگ ایرانی از سده ششم به این طرف تا دوره سبک هندی، بله مکتب عرفانی به وجود میاد، توصیفات تغییر پیدا میکنه. اما تکرار میکنم، شما همین الان هم میتونیم ما با جدیت رجوع بکنیم، پژوهش بکنیم، در مثنوی و جنبه‌های واقع‌گرا ببینیم. بله. و در شعر فرخی یا منوچهری جنبه‌های نمادین ببینیم، اما بسیار کمتر. یعنی جنبه‌های کمیشون تغییر پیدا می‌کنه.
فرمیش ازاتی دوست بخوام یه چیزی نیازه که اینجا توضیح بدم. ما وقتی داریم از سبک صحبت می‌کنیم، اگر از سبک در حوزه شعر صحبت کنیم، سبک خراسانی، عراقی، سبک هندی و بازگشت و سبک وقوع رو میتونیم فقط در زمینه شعر لحاظ کنیم، اما وقتی از نثر داریم صحبت میکنیم، از سبک مرسل، سبک مصنوع متکلف، سبک فنی باید استفاده کنیم برای نثر. این چیزی که هست که ما داریم معادل فعلا معادل مکتب ازش نام میبریم. مثلا اونجا که سبک ما توی مثلا حدودای قرن 6 7 که سبک ما مصنوع و متکلف میشه، نویسندگان نثر ما به صورت مصنوع متکلف شروع میکنن بنوشتن، بعد اون ما توی سبک مکاتب ادبی غربی هم داریم به عنوان نئولوژیسم. نئولوژیسم های غربی کیان؟ اونان که اختراع کلمات جدید میکنن، میان واژه سازی میکنن برای دگرگون کردن سبک گفتاریشون. ما همون رو توی قرن 6 7 با حضور سبک مصنوع متکلف و فنی داشتیم که نویسندگان ما واژگان عربی و هندی رو وارد نوشتارشون میکردن و سعی کردن واژه های جدید رو جایگزین واژه های کهنه سبک مرسل کنن.
بله، بسیار خوب، ممنون و سپاسگزارم. در پایان آقای خالصی اگر شما نکته‌ای هست بفرمایید.
من نکته بگم، تفاوت نثرها که خانم دکتر فرمودید بسیار عالی بود. ما خواهم بگم که یک قالبی داریم که حالا بگیم مکتب ادبی یا نثر مرسل، این قالب رو وقتی می‌خوایم توی کتاب بررسی کنیم باید مواظب باشیم این زاویه پیدا می‌کنه. مثلا کتاب کلیل و دمنه،
بله،
نثر مصنوع متکلفی می‌دونیم. حالا یه دهم البته از این نثر لذت می‌برن، حتی به عنوان واحد درسی تدریس هم میشه تو دانشگاه، حداقل دوره ما تدریس میشد، نمیدونم
بله.
الان هم هست یا نه
میشه.
الان هم هست که دوره بله. ما واحد درسی، اما همین کلیل و دمنه میتونیم بگیم جنبه نمادین داره. یعنی این حیواناتی که هستن نویسنده این کتاب، حالا یا نویسندگان این کتاب، چون اونم یه مجموعه فرهنگی باعث به وجود آمدن کلیل و دمنه و پنجا تنترا شده یا افسانه‌های بیت پای و این مجموعه، اینها جنبه نمادین دارن. یعنی در این حال که نثر مصنوع متکلفه، میخوام بگم انگار ما یه قالبی نداریم که هم فرم هم محتوا یا هم صورت و ساختار هم جنبه فکری و اندیشگی رو دقیقاً در یک قالبی مثل فرض کنید یه پکیج ما بررسی بکنیم، بگیم این اثر کلیل و دمنه جنبه نمادین داره یا جنبه رئال داره، یا فقط چون نثر مصنوع داره بنابراین نمیتونه نمادین باشه. یعنی هم نمادین هست،
هم
واقع‌گراست، هم تعلیمیه به عنوان کتاب درسی که اخلاق انسان در جهان رو توضیح میده. در مقابل اون بلافاصله ما یعنی معیار فصاحت و بلاغت و نثر سهل و ممتنع رو سعدی میدونیم.
بله.
و بوستان و گلستان به عنوان اثر ادبی در گذشته بودن، امروز هم هستن، در این حال به عنوان اثر اخلاقی. من الان شما خانم دکتر و آقای مهدی شما یادتون نیست، ولی واقعا ما پیرمرده یادمونه که مکتبخانه وجود داشت و کسی که میرفت مکتبخانه سواد یاد بگیره، حروف الفبا رو یاد بگیره، با بوستان و گلستان آغاز میکرد. چرا؟ هم جنبه ادبی، هم جنبه زبان آموزی و همین که این طفل یاد بگیره که در جهان چگونه زندگی بکنه. این جنبه اخلاقی هم اون تعلیمی که شما برشمردید. حالا من مدافع نیستم، من اخلاق سعدی رو به عنوان جمله معترضه بگم، قائل نیستم که در جهان امروز طابق نل به نل بتونیم بگیم برای انسان امروز قابل استفاده است. انسان مدرن انگار یه جور دیگه میاندیشه، اما بالاخره بوده، یعنی کتابی بوده که هم نثر سهل و ممتنع و تاثیرگذار و روان و خوشخوان داره، یا حالا شعر روان و خوشخوان، و در این حال جنبه تعلیمی و اخلاقی داره و معیار فصاحت و بلاغت در زبان فارسی است. سعدی بیشک معیار فصاحت و بلاغته. میخوام بگم این زاویه ها گاهی پیدا میشه، یعنی در یک کتاب، در یک اثر ادبی، در یک شعر، یا در شعر یک دوره، ما میتونیم جنبه های فرمال سوری قضیه رو ببینیم که با یه مکتب انطباق پیدا میکنه به عنوان مکتب، ولی جنبه دیگر انطباق پیدا نمیکنه و در این حال در جنبه محتوایی.
بله، ممنونم. خانم دکتر شما نکته‌ای مونده باقی مونده؟
خشمان. نکته دیگه نیست، در ادامه بحث مکتبای دیگه جهانی رو
حتما در برنامه بعدی. خیلی لطف کردید، خیلی ممنونم. که در این برنامه هم حضور داشتید. با هر دو مهمان بزرگوارمون خداحافظی میکنم. خدا نگهدار. از همراهی شما شنونده های محترم ممنون و سپاسگزارم. در این برنامه باز هم از انواع مکاتب ادبی جهان از کارشناسان شنیدیم و به میزان انطباق این مکاتب با فرهنگ ایرانی پرداختیم. تا برنامه بعد، خدا نگهدار.
تکراری اشتها نداری، خسته ای یا بی انرژی؟ میدونی چاره کار تو چی چیه؟ بیسکویت جوبین گرجی، کره و عسل و خامه با پنیر رو بزن روش، بخور نوش جونه تا دیگه گرجی رو نکنی فراموش.
جوبین، یک غذای کامل.
چی شده اینطوری اشتها داری؟
لوبیا باقا.
غذای کامل امروز چی داری؟
چین چین.
خوش